أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
وعده دادم درباره حیا از خدا صحبت کنم، حیای از خدا. خدا رحمتت کنه دیلمی در کتاب ارشاد القلوبش فصلی را برای این نام و عنوان باز کرده، روایات مختصری هم آورده، اما روایات مفصل رو باید در کتاب بهار جلد 71 دید، بهار علامه مجلسی جلد 71. در خدمت استاد عالی قدرم بودم، پرسیدم که درباره چی صحبت میکنی؟ گفتم خوف و رجا و درباره حیا. این آیه ای را که تلاوت کردم اصلا در ذهنم نبود. ایشون با اینکه سن زیادی ازشون میگذره بلافاصله تا گفتم حیا گفت خوب موضوعی است. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. دیدم چقدر مناسب و جالب بوده این آیه ای که تو سوره نازعات هست و من هیچ به ذهنم نبود، و اینو به فال نیک گرفتم که انشاءالله اگر ما خودمون رو در معرض وزش نسیم‌های رحمات رحیمیه الهیه قرار بدیم خداوند از ما دستگیری میکنه. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. حیای بالله، ادب در آستانه بندگی خدا، ادب. و امروز عرض میکنم الحیاء من الله تعالی، که مرحوم دیلمی یه تیتری باز کرده، الباب الثلاثون فی الحیاء من الله تعالی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الحیاء من الایمان. حیاء جزء ایمان است. یه روزی پیغمبر به اصحابشون فرمودن که استحیو من الله حق الحیا. حق حیا را ادا کنید از خدا، از خدا حیا کنید، حق حیا. استحیو من الله حق الحیا. نه برابر امشب با خانما صحبت میکنم و یک برابر با آقایون، برای اینکه حدیث دیدم که پیغمبر یا یکی از ائمه فرمودن حیا 10 جزء است، 9 جزءش مربوط به بانوان است و 1 جزءش مربوط به آقایانه. منم 9 برابر با بانوان صحبت میکنم و 1 برابر با آقایان. اگر برسم خیلی حرفا دارم امشب بزنم، نمیدونم به چقدرش میرسم. پیغمبر فرمود به اصحاب خودش، اصحاب من، حق حیا را از خدا رعایت کنید. قالو ما نصنع یا رسول الله. حق حیا را رعایت کنیم یعنی چی کار کنیم؟ حیا داشته باشیم از خدا فهمیدیم، حق حیا را اداره کنیم یه مسئله بالاتری. یعنی چی کار کنیم یا رسول الله؟ فرمود که ان کنتم فاعلین فلیحفظ احدکم الرأس و ما وعا والبطن و ما حوا ولیذکر الموت و طول البلا. میدونید حق حیا چیست؟ حق حیا اینه که اگر یکی از شما میخواد کاری انجام بده، این کاسه سر را و اونچه که در کاسه سر است حفظ و نگهداری کنه. حفظ و نگهداری کاسه سر یعنی چی؟ شما ببینید، ما حواس خمس داریم، 5 تا حاسه داریم، حس داریم، حس باصره که با چشمه، حس ذائقه که روی زبان است، حس شامه که به وسیله بینی است، حس سامعه که در گوشه. چند تا شد؟ 4 تا. حس لامسه هم در سر هست و در بقیه جاها. یعنی کاسه سر حافظ هر 5 تا حواس ظاهری انسان است. حواس باطنی هم که متخیله و واهمه و حس مشترک و اینا باشه، همه در ذهنه. بنابراین همه ی حواس دهگانه ظاهره و باطنه کجاست؟ در سره. اگر میخواید حق حیا رو انجام بدید این است. اگه بخوای کاری انجام بدی، اقدامی بکنی، فلیحفظ الرأس و ما هوا، باید سر را نگهداری کنی و محتویات سر را. الله اکبر، الله اکبر که در 14 سده قبل پیغمبر با ساده ترین جمله کامل ترین مطلب رو راجع به حیا فرمودن. کاسه سر را و محتویات کاسه سر را حفاظت کن. شخصیت تو در کاسه سرته، برای اینکه مغز در کاسه سره که حالا مرکز فرماندهی است، ولی از نظر عرفی و ظاهری اینجا که راجع به فیزیولوژی پیغمبر صحبت نکردن، اشاره تربیتی دارن. شما وقتی میخوای کاسه سر رو حفظ کنی، این کاسه سر در میانش کانالها چی هستن که بهش خوراک میدن؟ چشمها، گوشها، زبان، شامه، لامسه. حیا کن یعنی شامت حیا کند. نمونه داری؟ بله نمونه دارم. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها نشسته بود در حجره خودش، پیغمبر اکرمم بود، شاید امام حسن به امام حسن هم بود، امام حسین علیه السلام هم بودن. ببینید حق حیا اینه که سر را و محتویات سر را ما نگهداری کنیم. یکی از محتویات سر شامه است. یک کوری وارد شد، بلافاصله زهرای اطهر سلام الله علیها رفتن پشت پرده. پیغمبر برای اینکه زهرا را به سخن بیاره و بعد از 14 قرن این حرف برای ما نقل بشه، گفت زهرا جان این اعماس نمیبینه. فرمود که من که او را میبینم. این یک. بعد فرمود که پدر جان مردها بوی مخصوص دارن که آدمو جذب میکنه، من رفتم پشت پرده که او بوی مرا، و زنها برای مردها که اون اعما بوی زنان را نشنود. فلیحفظ الرأس و ما هوا، این اعجازه یا شق القمر، این اعجازه یا اینکه آفتاب رو چیکار کنه، این اعجازه یا سنگریزه ها رو به سخن بیاره. حق حیا اینه سر را و اون چیز که محتوای سر است نگه داره. چشم را، چشم را، خیلی عجیبه برای من این، هنوز شگفتی این دوتا آیه برای من تموم نشده. به والله به جان علی که امشب شب سوم شهادتشه، شگفتی این دوتا آیه برای من تموم نشده هنوز، که خداوند در قرآن می فرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به مردان مؤمن بگو چشمان خود را که بزرگترین کانال برای وسط سر است نگه دارن و دامنهاشون رو حفظ کنن. چه رابطه ای هست بین چشم و دامن؟ خود شما میدونید اغلب قریب به اتفاقتون جوان هستید، اگرم جوان نیستید یه مدتی جوان بودیم، احساس داریم همه. چه رابطه ای هست؟ مساوی هم میگه، هم به مؤمنین، هم به مؤمنات، هم به زنان مؤمن و هم به مردان مؤمن بگو چشماشونو بپوشن، غز بسر کنن. ببینید این غز بسر بیشتر از نگاه نکردنه. غز بسر یعنی چشم پوشی. در چشم پوشی این مسئله هست که از ذهنتم ببر. ببینید غز بسر به معنی چشم پوشی است. چشم پوشی بیشتر از ندیدنه، یعنی ضمن این که نمیبینی فکرشم نکن. فلیحفظ الرأس و ما هوا، چون چشم که میبینه ذهن در خاطره جولان میکنه. چرا من خیلی به جوانا تو عاشورا و تو 21 و تو دهه آخر سفر تکرار میکنم که شبا موقعی که میخواد بخوابید یه قدری قرآن بخونید، یه سلام به امام عصر علیه السلام داشته باشید. یه چیزایی زیادتر از شما میدونم، تجربه دارم. به مردان مؤمن بگو، به زنان مؤمن بگو، ایمان شما باید چشم پوشی برای شما بیاره. چشم پوشی بیشتر از نگاه نکردن، یعنی هم نبین هم از ذهن ببر، هم نگاه نکن هم خیال نکن. من اگه بخوام درباره این جمله، یه ماه رمضان واقعا حرف داره، با اینکه من هیچی بلد نیستم، یک ماه رمضان سخن دار. چشم بزرگترین کانال دیگه، نگاه نکن، از ذهنتم ببر. یعنی که نگاه که نمی کنی فکرم نکن، فکرتو ببر جای دیگه. پیغمبر اینو میگه، حق حیا اینه. خاطره فحشا، خاطره گناه، خاطره تماس مرد و زن، خاطره خیال، خیال نکن، در ذهنت نپرورون. اون وقت میدونی خیال رو چی تقویت میکنه؟ شعرهای ناجور، فیلمهای ناجور، نوارای ناجور، دوستان ناجور، مجلات نامحرم، عکسای نامحرم، دوستان نامحرم، مجالس نامحرم، همکلاسی های نامحرم، تدریس های نابجا. حاج خانم نگو این پسر من چشم گوشش بسته است بیاد برای دختر خالش تدریس کند. نگو پسر من 18 سالشه 17 سالشه، خیلی ساده است برای دختر سفوم راهنمایی تدریس کنه. همه ی فساد از اینجا اومده. فلیحفظ الرأس و ما هوا، چقدر از اینجا فساد در اومده. جلوی گناهان رو شما پدر مادران میتونید خیلیشو بگیرید. نگید اگه من نداشته باشم میره تو خونه همسایه، خونه همسایه بره میشه هفته یه دفعه، ولی تو هر روز هر شب میاری، آخر شب در اتاقشو میبنده، تنهاست تو اتاقش با این نوارا، با این فیلما، با این دستگاه ها. بعد آدم میبینه رفت 180 درجه چرخید و عوض شد. قربونت برم پیغمبر، حق حیا اینه. فلیحفظ احدکم الرأس و ما وعا، باید نگه دارد سرش را و اون چی که سر نگه می‌داره، خاطرات، دانش‌ها، معلومات، دیدنی‌ها، شنیدنی‌ها، بوییدنی‌ها، چشیدنی. الله اکبر، چی می‌مونه؟ اگر انسان حق حیا را از زبان پیغمبر رعایت کنه چی می‌مونه؟ کدوم خطر دیگه هست که از کاسه سر جدا باشه؟ آیا تحریک جنبه های حیوانی غیر از اندیشه جنبه های حیوانی است؟ یعنی این که گفته که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیا مقدمه تام و تمام و یحفظوا فروجهم نیست؟ عزیزان من، چرا از مجتهد و ملا و روحانی و مسئله گو یه جوری مسئله رو میپرسی که بگه حلاله؟ نگاه کردم چرا یه جوری میپیچونی مسئله رو که به تو بگه اب نداره؟ نگاه کنی، من میشناسمت. مگه ما فقه نمیدونیم؟ مگه ما مسئله شرعی نمیدونیم؟ عزیز من، احکام با افراد متفاوت میشه. چرا یه جوری میپیچونی که مجتهد موسیقی رو برات حلال کنه؟ چرا یه جوری میپرسیم که چیزهای دیگرم حلال کنم؟ مجتهد مسئله باید بگه، هیچ تقصیرم نداره. در سوال کننده تأمل و نظر هست، در سوال کننده. سوال کنندگان توطئه دارن، سوال کنندگان لجنه دارن، سوال کنندگان گروه هم، سوال کنندگان نقشه های پشت پرده دارن. دلیلش هم اینه، یه جوری سوال میکنه که چند پهلو باشه، مجتهد هم باید جواب مسئله فقهی رو بده، بعد یه مرتبه فردا در بازار پر میشه همه چی. سوال بده، چرا یه جوری میپرسیم؟ حیا، حق حیا اینه سر را و اون چه که در داخل سر است حفاظت کنیم. یعنی دختر خانم، چشمتو حفاظت کن، زبانتو حفاظت کن، آقا پسر گوشتو حفاظت کن، خاطراتتو حفاظت کن، ساعت تنهایی نداشته باش. جوان 16 ساله تا 25 ساله باید ساعت تنهایی نداشته باشه. تنها نباید باشه، فرصت نباید داشته باشه، باید همش کار داشته باشه. عزیز من، وقت داری؟ بیا من وقت تو پر کنم. کار میخوای؟ کار هست تو جامعه. الحمدلله در مملکت شیعه با تمام مشکلات کار زیاده. تو کار بخوا، وقتت پر میشه، مطالعه کن، ورزش‌های سالم داشته باش، نیروی بدنی تو تقویت کن، نیروی روحی تو تقویت کن. کی با ورزش مخالفه؟ اما با کی؟ در کدوم محیط؟ کجا؟ با چه دوستانی؟ با چه افرادی؟ با چه معلمینی؟ با چه شاگردایی؟ در چه محیطی؟ چه ورزشی؟ همه اینا باید مطالعه بشه، همه اینا باید دقت بشه. فلیحفظ احدکم الرأس و ما وعا. خانما، شما رو به خدا یه خورده دست و پای خودتون رو جمع کنید. من گزارش نمیدم، برای اینکه شرعی نیست، که چقدر بچه ها از تشکیل جلسات نامزدی، عقد، عروسی، بچه های متدین منحرف شدن به خاطر عدم رعایت این حاج خانم های متدین حجابدار بی رعایت. عزیز من، یه خورده رعایت کنید. پدران و مادران، خیلی خطرات بزرگ در مقابل ما هست، من اسم نمیبرم، خیلی خطرات بزرگ. زیر پرده بسیار آتشه ها در لای خاکستر هست. شما دامن نزنید به این خاکسترها، به این آتشه ها. شما با عدم رعایتتون که یه دفعه مجلس عقد و عروسی است، این آتش رو بپا نکنید، دنیای خودتون و آخرت خودتون رو نسوزونید. چرا بد لباس می پوشید؟ چرا موقع استراحتتون رو مقید نیستید؟ چرا در لباس پدران مقید نیستن؟ مگر هر پدری به دلیل اینکه پدر است جلوی دخترای ممیز خودش هر گونه لباس میتونه بپوشه؟ مگر مادر به دلیل اینکه مادره جلوی بچه هایی که از دوره دبستان به بالا هستن هر لباسی رو میتونه بپوشه؟ چرا رعایت نمی کنید؟ چرا به گزارشاتی که در نوع افرادی که با جوانان تماس مستقیم دارن دقت نمی کنید؟ حیا، حیا در نحوه لباس پوشیدن مردان، زنان، دخترانمون رو عادت بدیم. این دختر هنوز کوچیکه، بذار یه خود آزاد باشه، بعد میگی بذاری خدا آزاد باشی، دیگه حجاب نمیتونی داشته باشی. این بچه چیزی نمیفهمه، این دختر خیلی چشم و گوش بسته است، تو خیال میکنی چشم و گوش بسته است، پس فردا وقتی یه خطری متوجه شد اون وقت میبینی چشم و گوش بسته نبوده. محیط را مواظب باشیم، اول محیط منزل. چرا مهمانی های مختلف؟ چرا تو مهمون های مختلف فامیلی وقتی هستید مواظب پسر و دخترهای جوان نیستید که با هم خلوت میکنن، با هم طرح دوستی میریزن، طرح انحراف، دوستاشو به هم معرفی میکنن. نوع بچه ها اینجوری هستن، این خواهر او رو دوست میگیره، اون خواهر این رو. نظرت من بیشتر باز کنم، در جریانات آدم هست که اعصاب انسان متشنج میشه و بسیاری از تقصیر اینها رو ما خانواده های مذهبی داریم. خواهش میکنم توجه کنید، ما کسانی رو میگیم که تو خونه هاشون رساله و قرآن و مفاتیح هست، چرا در مجال سفره مختلف میاندازید؟ چرا؟ چرا مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها میگن سفره همه نوه همون سر سفره با هم باشن؟ چرا؟ به والله همه اینا چیزاییست که نتیجهش برای ما معیشت زنگ که بشاره کردن، معیشت زنگ. من دارم به خانم های عرض میکنم، حجاب دارم، دلشون میخواد بچه هاشون متدین باشن، صدها تلفن به من میزنن که یه کاری کن بچه ما هم دورور تو باشه. همین خانم ها، همین خانم ها تو مجالس عقد و عروسی مراعات نمی کنن. چرا نامحرمان به سر سفره عقد میبرید؟ چرا باید برادر داماد بره سر سفره عقد؟ تو که متدین هستی. اینی که میگم به چشمم در مجالس دیدم. چه فرق داره اون آقایی که از تو خیابون رد میشه با برادر داماد نسبت به دختر و عروس؟ هر دو نامحرمن، هیچ فرقی هم با هم ندارن. حق حیا را رعایت کنیم. فلیحفظ احدکم الرأس و ما وعا خاطرات شنیده ها. تو پول نده بره دستگاهی بخره که به فساد کشیده بشه. نگو اگه من این کارو نکنم دیگران میکنن. تو نکن، خدا هم بهت برکت میده. زمینه فساد رو تو خونه نیاریم، زمینه های فساد رو درشو ببندیم، در محافل و مجالسمون دقت بیشتری داشته باشیم، توی مهمونی های خود دقت بیشتری کنیم. اینی که شما خیال میکنی بچه 10 ساله چیزی نمیفهمه، خیلی چیزا میفهمه، تو نمیفهمی. خیلی معذرت میخوام، بچه 10 ساله خیلی خوب میفهمه، تو نمیفهمی که اون نمیفهمه. خوب میفهمم. خیلی مسائل هست آقایان. فلیحفظ احدکم الرأس. من 30 سال از آقایان که با نسل جوان ارتباط نزدیک دارم، توصیه میکنم به شما این دوتا آیه را در اتاقاتون بنویسید، پیشا پیش زندگیتون حرکتتون باشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. بابا تو سوره نساء داریم دستور میده که بچه هایی که به سن احتلام نرسیدن، یعنی بچه های ممیز 8 ساله 9 ساله، و قرآن میگه که کسانی که به سن حلم نرسیدن والذین لم یبلغوا الحلم، اینا باید در 3 وقت با اجازه داخل اتاق ها بشن، با اذن داخل اتاق بشن، یا الله بگن تو خونه ها وارد بشن، یکی قبل از صبح، یکی بعد از ظهر، یکی هم بعد از نماز عشاء، چون وقتی است که انسان با لباس های آزاد در منزل هست. خیلی رعایت کنی. پیغمبر چی میفرماید؟ حق حیا را انجام بدید. وقتی میگه که استحیوا من الله حق الحیا، قالوا ما نصنع یا رسول الله، فلیحفظ احدکم الرأس و ما وعا. اونی که تو سر غیبته، اونی که تو سر شنیدن حرفای نارواست، اونی که تو سر دیدن مناظر نامحرمه، اونی که تو سر خیالات برای جوانه، اونی که تو سر خوندن کتابهای گمراه کننده است، اونی که تو سر دیدن مجلات اونچنانه است، کتابهای اونچنانه است، اونی که تو سر دیدن دیسکت‌های کامپیوتری که اخیراً متاسفانه آمده و چه بلایی برای جامعه دنیا شده، و چه بلایی و چه خطراتی. ایناست، اینا رو آدم حفاظت کنه. این یک. والبطن و ما هوا، حیا اینه که آدم شکمش رو مواظب باشه و اون چه که داخل شکمشه، یعنی غذاش. آقایان اون وقت اینجا دیگه باید با پدرها صحبت کنم و با این جوجه تاجرهای بیزینسمنی که یه کیف دستشون گرفتن همینجوری اون بر این بر موج میزنن، بیزینسمنهای جوان که در 10 سال خودشونو میخوان برسونن به تاجرهای 60 ساله 70 ساله، نه فقط برای اینها، به دکترهای تازه به دورون رسیده ای که نگاه میکنه به جراح 50 ساله و 60 ساله خودش میخواد به اون برسونه، چون الحمدلله تا چشمم کار میکنه دانشجوی پزشکی است. و همه اگر کسی میخواد حق حیا رو داشته باشه باید شکمش را و ما هوا، محتویات شکمش رو نگاه کنه، به این بچه بیچاره شیرخاره، به این زن بیچاره تو خونه نشسته که منتظره تو نون حلال براش بیاری، چی کسب میکنی؟ از کجا میاری؟ با کدوم پول؟ کدوم کسب حلال؟ کدوم تجارت حلال؟ کدوم طراحی حلال؟ کدوم مهندسی حلال؟ کدوم طب حلال؟ کدوم تکنسیان بودن حلال؟ کدوم تجارت حلال؟ این پیغمبر میفرماد حق حیا اینه که باید نگاه کند و حفاظت کند اونچه که در شکمشه و محتویات شکمشو، یعنی به کسبش دقت کنه، به لقمه‌هاش دقت. آقا یه خورده کمتر، یه خورده با دقت بیشتر. بیشترین الان بازار اسلامی ما، ای خدا تو میدونی و خود مردمم میدونن که چقدر آلوده است. چند نفر تاجر، تاجر متدین خداشناس حیادار که دارای حیای از خداست، از خدا حیا میکنه، سالم تجارت کند. الان میبینم دوستان عزیز خودم رو که بسیاری که اینجا در مسئله کسب و تجارت هستن، حیای از خدا، شما تجارت سالم، لقمه سالم، نون سالم، که شاگردای تحت تربیت شما هم عادت کنن به راست گفتن، به دروغ نگفتن، به خوب کسب کردن، به خوب عمل کردن، به وعده کردن، به اصطلاح به وفا کردن به وعده ها، چک بی محل نکشیدن، سر مردم و کلاه نذاشتن، به نام مضاربه 1000 پیچ و خم را طی کردن، برای اینکه زندگی رو میخواد. این آقایی که تازه کیف دستش گرفته و به اسلام میخواد تجارت بکنه، میخواد همراه رو همگام اون تاجر 60 ساله حرکت کنه. تاجر 60 ساله 30 سال پیش خونش رو نمیدونم از کجا برده اونجا، حالا من میخوام 1 ساله 2 ساله 4 ساله این کارو بکنم، میشه همینی که میبینی. اون وقت یه تقی که به تقی میخوره، میبینیم که یهو 500 تا خانواده به اصطلاح مدعی هستن. والبطن و ما هوا، حق حیا این است که انسان مواظب شکمش و محتویات شکمش باشه. خانم محترمی که اولین بچه تو در حمل داری، دومین بچه تو دوران حملته، چه غذایی را میدی تا فطرت این کودک و جنین معصوم بیگناه در رحم تو تربیت بشه که بعد علاقه به مجالس دینی داشته باشه یا ضد دین باشه؟ هر چقدر بهش اصرار میکنی علاقه نداره. عزیزان من نمیخوام بگم جامعه ما سالمه، من نمیخوام بگم که همه تقصیرها به گردن پدر مادرهاست، ولی خدایا با تماسای زیادی که دارم اینجا به جرأت میگم حداقل 50-60% فسادهایی که بچه های ما پیدا میکنن تقصیر من پدر و توی مادره که رعایت نمیکنیم و ما دقت نمیکنیم. والبطن و ما هوا، به یک استاد بزرگواری گفتم آقا من دلم میخواد که یک کمی بیشتر مراقبت کنم در مسئله آب و آب کشی چطوره؟ گفت آب و آب کشی چیه؟ اسلام گفته کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انهو قذر، هر چیزی که نمیدونی نجسه پاکه برات. یعنی موضوع پاک اینه، وقتی آدم چیزی رو نمیدونه نجسه پاکه براش. اصلا پاک یعنی اونی که نمیدونم نجسه. گفتم بس چیکار کنم؟ گفت قضاها رو. اونی که اندیشه برای تو میسازه، اونی که فکر برای تو میسازه، اونی که شخصیت برای تو میسازه، اونی که روحیه به تو میده یا روحیه را از تو میگیره، لقمهاته. عزیزان من، یه مقدار به کسبامون، یه خود به کارامون، به شما آقایان، عزیزان، برادران عزیز خودم، همه شما از نظر ایمان بهتر از من هستید، این اعتقاد منه، ولی توصیه میکنم این توصیه را از یه برادر کوچکتر از خودتون از نظر ایمانی و از نظر تعقل بپذیرید. یه مقداری در کسب و کار خودتون قانع باشید، حلال کسب کنید. و به شما بانوان، به شما توصیه میکنم به خاطر خدا، خدا، و به خاطر اینکه دامن این بچه هامون رو آلوده نکنیم، بیایید از اوج تجملات پایین تا شوهراتون مجبور نشن از 24 ساعت خودشون 18 ساعت کار کنن که تجملات شما رو فراهم کنن. چرا که شما دلتون میخواد محلتون رو عوض کنین، چرا که شما دلتون میخواد در هر مجلس یه لباس بپوشین، چرا که شما دلتون میخواد جلوی دیگران پوز بدین، چرا که شما دلتون میخواد هر عید مبلمانتون رو عوض کنین، چرا که شما دلتون میخواد چنین کنین تو چشمم چشمی. شما بانوان از خدا بترسید، خون فرق شکافته امیرالمؤمنین رو به هدر میدهید اگر رعایت نکنید. یه کاری کنید مردا بیشتر وقت داشته باشن، تو خونه حضور داشته باشن، بچه‌ها رو تربیت کنید. بچه ها معمولا پدر ندارن. چرا؟ برای اینکه تجمل پرستی شما خانما باعث شده که هر کسی در هر سطحی هست، متاسفانه و صد متاسفانه در این 15 سال اخیر سرایت تجملات و چشمم چشمی توی خانواده های مذهبی بسیار بسیار بیشتر از سابقه است. یه خود رعایت کن، یه خود فکر کنی. اون وقت این تجملات باعث شده که هم مردا وقت نداشته باشن مرتب دنبال کسب و کار، هم جوانها نتونن ازدواج بکنن. آقا من چجوری ازدواج؟ چند روز پیش با یه نفر صحبت میکردم، گفت من چجوری ازدواج بکنم، چقدر خرجمه؟ یه محاسبه سرانگشتی کردم، دیدم راست میگه. این حد اقل ازدواج اولیه یه نفر در خانواده‌ای که اگر 5 درجه کنیم خانواده ها رو، درجه 1، درجه 2، درجه 3، درجه 4، درجه 5، ایشون درجه 4شه، حد اقل خرجی که برای ازدواج اولیه‌اش داره حقوق حدود 10 ماهشه. چیکار کنه با این تجملات؟ چرا اینقدر تشریفات و تجملات زیاد میکنین؟ چه بکنه این جوانی که میخواد ازدواج بکنه برای حفظ عفت دامن اجتماع؟ چرا تجملات رو زیاد میکنیم و کم نمیکنیم و باعث میشیم که مردان ما فرصت تربیت بچه ها، مطالعه، رسیدگی و اخلاق بچه ها رو نداشته باشن و جوانانی که دارای امکانات نیستن به کلی از ازدواج منصرف بشن؟ بسیارش به من و شما مربوطه، بسیارش به فکر من و شما مربوطه. از خدا بترسید ای خانواده های متدین. تو وقتی که جلسه نامزدی رو که اخیراً بیشتر مد شده، آقا جلسه نامزدی میخوان دوتا فامیل همدیگر رو ببینن، حتما باید در فلان هتل باشه. ای بابا، آقا جلسه معارفه میگن، شیرینخوری میگن، حتما باید در فلان هتل باشه و حتما باید کارت چاپ کنن و حتما باید 400 نفر رو دعوت کنم و حتما باید برای هر نفری حداقل 1500 تومان خرج کنم. از خدا بترسیم. والبطن و ما هوا، خدا شاهد اینا رو در نظر نگرفته بودم. علی تو میدونی به جان تو من اینا رو فکر نکرده بودم، میخواستم چند تا روایت بخونم، اما وقتی حرف میاد اینقدر من درد دل دارم و اینقدر خاطره ناراحت کننده دارم. حق حیا اینه که خانم های خود از تجملات بیاین یه عده تصمیم بگیرن. 50 تا خانواده متدین، 100 تا خانواده متدین، آقا از تجملات کم میکنیم، یه خود میان پایین تر. معنا نداره جلسه نامزدی، از جلسه مخصوصا طرف دختر جلسه نامزدی رو در یکی از بهترین هتل ها میگیره که پسر جرأت نداشته باشه جلسه عقدش رو ببره خود پایین تر. الله اکبر، چی آخه؟ شما میدونید چی کار میکنید با آلودگی دامن اجتماع و فحشای اجتماع؟ این همه پسران جوان با عدم امکانات در جامعه ریختن، با این آزادی هایی که برای دختران و پسران هست، با این اختلاطی که تو محیط دانشگاه هست، تو محیط اجتماع هست، با این تعداد زیاد پسران و دخترانی که به سن ازدواج رسیدن و شرایط ازدواج رو ندارن، ما هی تجملات زیاد کنیم، هی پسرا رو بترسیم، هی مهریه ها رو، سکه ها رو، تعدادش رو بالا ببریم، هی اینا رو بترسیم، هی بالا ببر. به نظر من خداوند بالاترین چوب ها را و بزرگترین عذاب ها را و آتش ها را برای خانواده های ما مذهبی ها که از خدا نمی ترسیم و هی تجمل اضافه می کنیم خواهد داشت، که ما باعث می شیم بچه ها از ازدواج بترسن. والبطن و ما هوا وَلْيَذْكُرِ الموت و طول البلاء. باید مرتب، باید مرتب از مرگ یاد کنه و از طول ابتلا و گرفتاری دنیا و آخرت. یه خود یاد مرگ هم باشیم، ما هم خواهیم مرد. اینقدر تو فکر چشمم چشمی نباشیم. خانواده هایی از هم پاشیده نشدن مگر به خاطر چشمم چشمی هایی که توی خانواده ها هست. دخترایی از پسرهایی جدا شدن، خانواده هایی به سالن های دادسراها و دادگستری ها رفتن، محرم ها از محرم ها جدا شدن، عاطفه ها پاشیده شد به خاطر اینکه چند تا خانم یا چند تا آقا دلشون میخواد آبروی کاذب و غلط و نادرست خود رو که در فقط در خیال دارای آبروست برای خودشون نگه دارن. ولی از کر الموت، مرگ برای همه خواهد آمد. هر چقدر ثروت داشته باشیم، هر چقدر علم داشته باشیم، هر چقدر تقوا داشته باشیم، هر کی باشیم، دنیا اینجوریه، وفا نمی کنه با آدم. تو میگی برای دختر پسرم، اون وقت مکه خودت رو، حاج خانم، حاج آقا، مکه خودتو گذاشتی، مکه واجبتو نرفتی، که به نظر من اغلب قریب به اتفاق افرادی که تو مجلس من هستن، تو این مجلس هستن، از آقایان و خانم ها مستطیعن. مکه نمیریم که دخترم و شوهر بدم، پسرم و زن بدم، بهش در روز احتضار میگن مت یهودی یا نو نصرانی، یا حالا اجازه بدین سال دیگه، سال دیگه، نه دو سال دیگه، حالا فرصت هست، حالا این کارم بکنم، حالا این خونمون تموم بشه، حالا این پسرم داماد بشه. بعدم حضرت اسرائیل میاد و بفرمایید فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این حیای از خداست، سر را و محتویاتش رو، شکم را و لقمه هاش رو، و به یاد مرگ بودن و طول بلا. خدایا شاهد باش با توجه به صدها نمونه دیگری که در ذهنم هست و نمیتونم ابراز بکنم. من در حد زبان خودم برای دوستان، خواهرانم، برادرانم، دوستانم اتمام حجت کردم و اونچه که گفتنی بود در حدی که روشنده شوند گفتم. فرمود و من اراد الاخره ترک زینت الحیات دنیا. کسی که اراده خانه آخرت رو داره زینت حیات دنیا را ترک می کند. بعد پیغمبر فرمود که فمن فعل ذلک، قربونت برم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. کسی که سرش را و شکمش را حفظ کنه و به یاد مرگ باشد و به یاد طول گرفتاری و بلا باشد، فقد استحيا من الله حق الحياء، اون دارای حیای از خداست، حق حیا. خدا وحکت به عیسی مسیح سلام الله علیه، عیسی مسیح موعظه می کنی مردم را، به خودم میگم، این روایت رو برای خودم می خونم. عیسی مسیح فعن تعزت، اگر موعظه می کنی خودتم باید عمل کنی، و الا فستحی منی، به مردم میگی خودت عمل نمی کنی؟ اگر به مردم میگی خودت عمل نمی کنی، از من حیا کن. و علامات و سفها خمس، سفیهان، غیر عاقلان، غیر مؤمنان، 5 تا علامت دارن. قلت الحیا، حیاشون کمه، نه از خدا، نه از مردم، نه از بزرگتر، نه از فرشتگان، نه از امام عصر علیه السلام حیا نمی کنن. قلت الحیا و جمود العین، چشمشون خشکه، این علامت سفاهته. به یاد خدا، به یاد گناهانشون، برای ترس از عذاب خدا، برای شوق به لقاء خدا، چشمشون اشک ندارد. و جمود العین و رغبت فی الدنیا و طول العمل، میلشون به دنیا بیش از حد است، نه دنیا را به عنوان گذرگاه آخرت که به عنوان هدف میبینن. و دراز بودن آرزوها و قسوت القلب، دلشون سفت است و حرف در دلشون اثر نمی کند. خب چه کنیم؟ حضرت اینجا در یک به اصطلاح روایت حدیث قدسی چاره رو بیان کردن. خداوند فرمود ما انصفنی عبدی یدعونی فاستحیی ان ارده و یعسینی ولا یستحی منه. انصاف به من بده بنده من، انصاف نداده از بنده ای که دلش میخواد که من حرفاشو خواستهاشو رد نکنم، اما او از من حیا نمی کند و معصیت مرا انجام میدهد. فرمود و نهایت الحیا زغبان القلب للعلم بان الله مطلع علی. نهایت حیا اینه که ما بدونیم که خداوند بر ما آگاه و مطلع است. ان ربک لبالمرصاد اینما کنتم هو معکم اینما کنتم اینما تولوا فثم وجه الله. هر کجا که بریم اونجا روی خداست، خدا به ما پشت نمی کنه، همه جا روی خداست، چشم خداست، گوش خداست، خدا ما را می بیند. از خدا حیا کنیم، گناهانمونو کم کنیم. من هنوز احساس می کنم کوله بار سنگینی از گناه هستم، احساس می کنم بی حیایم در مقابل تو. چطور میشه که من تو را حاضر و ناظر ببینم اما در این حال مرتکب معصیت و گناه تو بشم؟ تو اینقدر نسبت به من مهربونی که منو دعوت کردی. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ای پیغمبر من، اگه بنده های من سراغ منو گرفتن که من کجام، بگو نزدیک هستم. در جای دیگر میگوید انا عند المنکسرت قلوبهم، اگه سراغ منو گرفتن که خدا کجاست، بگو خدا جاییست که دلهای شکسته باشه. حالا دلمون میخواد امشب توبه کنیم از بی حیاییمون، دلمون میخواد برگردیم به درگاه خدا. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. چتونه که وقار و متانت خدا را حفظ نمی کنید، با گناه کردنتون خدا را سبک میشمرید؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. خدایا بی حیا بودم، چشم بی حیا داشتم، زبان بی حیا داشتم، خدایا گوش بی حیا داشتم، اندیشه بی حیا داشتم، خدایا دل بی حیا دارم، خدایا روح بی حیا دارم، اما برای توبه به دعوت خودت اومدم در خونت. لذا مناجات تائبین را که بهترین بندگانت امام سجاد خونده، جملاتی رو با تو ترنم میکنم. رو به قبله می نشینم، رو به کعبه تو می کنم. خدایا از بی حیایی های خودم وقتی بیاد میارم، دیگه نمیتونم سرمو از بی حیایی بلند کنم، هرچه نگاه میکنم میبینم روم سیاهه، هرچه نگاه میکنم میبینم بار گناهم خیلی سنگینه. ما لکم لا ترجون لله وقارا، خودمم خودمو نمیخوام ببینم، اینقدر بی حیایی کردم، اینقدر بی رعایتی کردم، اینقدر وقار توی خدا را در نظر نگرفتم که خودمم نمیخوام ببینم، از خودمم بدم میاد. الهی عبد و کل آسی اتاکا، خدایا بنده گناهکار به طرف تو آمده، الهی عبد و کل آسی اتاکا مقرن به ذنوب و قد دعاکا، خدایا بنده گناهکارت اومده، چقدر من بی حیا هستم، با دست تو گناه کردم، با چشم تو گناه با زبانی که تو دادی مرتکب معصیت شدم، خدایا با این زبان چقدر دلها رو شکستم، چقدر قلبها رو لرزوندم، خدایا با این زبان چقدر تیغ به قلب مردم زدم، خدایا با این دستی که تو دادی چقدر به طرف نامحرمان دراز کردم، خدایا با این پاها چقدر به سوی نامحرمان رفتم، به مجالس لهو لعب رفتم. اما امشب از حیا برای من گفتم، احساس من که اینجوری هم آقایان و خانم ها، جدا یه لحظه احساس خجالت کردم از گناهانم، واقعا شرم میکنم از خدا، از این همه نامه اعمال سنگین. اللهم صل على محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.